ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معاون اول حسن روحانی خواستار انتشار فیلم کامل جلسه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 شد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 119 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. علی ارژنگی کودک مجرم محکوم به اعدام دست به خودکشی زد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در توییتر به نادیده گرفتن قانون و حقوق مردم در انتخابات سال 92 اعتراض کرد و خواستار انتشار فیلم و صوت کامل جلسه رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی شد. حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات ایران دیروز یک شنبه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بنا به مصلحت نظام خودش عامل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، چرا که به گفته وی برآورده وزارت اطلاعات حاکی از پیروزی او در آن انتخابات بود. به گفته صالحی هزینه انتخاب رفسنجانی بیش از فایده آن بود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز دوشنبه در توییتی این اظهارات وزیر سابق اطلاعات ایران را رد کرد و گفت که اعضای شورای نگهبان حرفای آقای مصلحی را قبول نداشتند. اسحاق جهانگیری در سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 119 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست داده اند. با این حساب شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 82,000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,000,000 نفر می رسد. کارشناسان مستقل آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. علی ارژنگی کودک مجرم محکوم به اعدام روز شنبه 22 خرداد با بریدن بخشی از گردن و رگ‌هایش در زندان اردبیل اقدام به خودکشی کرد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع گفته است که آقای ارژنگی به بیمارستان منتقل شده و حال عمومی او وخیم است. آقای ارژنگی متهم است که 4 سال پیش در حالی که 17 سال داشته مرتکب قتل عمد شده، اما وکیلش او را بیگناه می‌داند. به گفته این کودک مجرم، شاکی پرونده خواستار پرداخت 1,000,000,000 تومان دیه تا پایان اردیبهشت امسال شده بود، اما تاکنون خانواده‌های آقای ارژنگی موفق به تأمین این مبلغ نشدند. و جلسه محاکمه آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار قرار است امروز دوشنبه برگزار شود و این محاکمه تا پایان ماه آینده میلادی ادامه خواهد داشت. آنگ سان سوچی رهبر حکومت غیر نظامیان میانمار که با رأی شهروندان بر سر کار آمد در پی کودتای نظامی در بهمن سال گذشته برکنار شد. خانم سوچی از سوی دولت نظامی میانمار به نقض محدودیت‌های ناشی از کرونا، وارد کردن غیرقانونی دستگاه‌های بی‌سیم انفرادی برای محافظان خود، دریافت رشوه و نشت اطلاعات محرمانه حکومتی متهم شده است. دستیار وزیر اطلاعات به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد درباره وجود باند مافیایی امنیتی در وزارت اطلاعات واکنش نشان داد. این مقام وزارت اطلاعات که خبرگزاری ایسنا به نام او اشاره نکرده، این اظهارات را ناشی از توهم سیرتی او دانسته و به آقای احمدی نژاد توصیه کرده که روند روان درمانی و توهم زدایی خود را پیگیری کند. محمود احمدی نژاد در مصاحبه ویدیویی که روزهای گذشته از او منتشر شد گفته بود که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، ابتدا از دلیل این نحوه واکنش وزارت اطلاعات پرسیدم. مهدی گلرو:
احمدی نژاد تو تمام این مدت بعد از ریاست جمهوریش و در طی این 8 سال مرتب تکرار کرده که من اطلاعاتی دارم و داشته هایی دارم که اینها میتونه با ارزش باشه و میتونه به کلیت نظام ضربه بزنه. به نظر میاد که داره شروع میکنه در مورد اون حرف زدن، در مورد اطلاعاتی که داره و در مورد به هر حال بحث جاسوسی در وزارت اطلاعات، مستنداتی وجود داشته که ممکنه که این مستندات در دست احمدی نژاد باشه. اما مسئله ای که در این بین اهمیت داره اینه که احمدی نژاد در همون دوره ای که در دولت حضور داشته با عکس‌هایی که می‌گرفته در پروژه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، عکس‌هایی رو می‌گرفت که اصلاً امکانی وجود نداشت و ما تجربه شبیه و مشابه اون رو نه در ایران نه در هیچ کشور دیگه‌ای که نداریم که در بخش‌های امنیتی هستن خبرنگاران وارد بشن، مصاحبه بکنن یا اطلاعاتی رو به خبرنگاران یا نهادهای بین‌المللی بده که این اطلاعات می‌تونه اطلاعات خطرناکی باشه. یعنی خود احمدی نژاد من فکر می‌کنم توی اون پروسه‌ای که می‌تونسته اطلاعات مهمی رو اسرائیل بده خودش هم نقش داشته. بسیاری از اتفاقاتی که در طی این سالها افتاده به واسطه همون اطلاعاتی بوده که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد درد پیدا کرده و جاسوسایی که تو اون دوره توی مجموعه مربوط به وزارت اطلاعات یا پروژه‌های هسته‌ای بازداشت شدن. حالا اینکه امروز این عکس العمل از طرف وزارت اطلاعات میاد، من فکر می‌کنم که اینها توی یه سطح وسیع‌تری تعریف میشه به خاطر درگیری‌هایی که تو کل حاکمیت شکل گرفته و بخش‌های مختلف. شما می‌بینید بخش احمدی نژاد، اصلاح طلبها، اصولگرا، اصولگراهای تندرو، کندرو، اینها همه الان با هم دیگه درگیر هستن و در طی 24 ساعت یک بار اخبار از همه طرف میاد که اینها دارن به هم دیگه حمله میکنن و این بین هر کدومشون حرف تندتری رو بزنن فکر میکنن دست بالا رو گرفتن و احمدی نژاد هم از این مسئله مستثنا نیست. به هر حال ما نباید فراموش کنیم که تجربه ما نشون میده احمدی نژاد حرفایی که میزده هیچ وقت قابل اعتماد نبوده. نه فقط این موضوع، من مسئله ندارم که این موضوع درست بوده غلط بوده، ولی به هر حال نمیتونیم جایی رو کردمون نسبت به احمدی نژاد این باشه که حرفش درست و جای دیگه بگیم که مطلقاً متوهم هستش و غلط میگه.
خب البته میدونیم این صحبتایی که احمدی نژاد الان مطرح میکنه در مورد ضعف دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایرانه که خود جمهوری اسلامی هم به هر حال در موردشون اعتراف کرده. احمدی نژاد در یه قسمتی از صحبتاش میگه وزارت اطلاعات به خاطر این افشاگری ها رسما تهدیدش کرده و گفته مسائلی که اطلاع داره رو ضبط کرده و در چند جای مطمئن قرار داده. فکر میکنید تهدید وزارت اطلاعات علیه ایشون تا چه اندازه میتونه جدی باشه و تا چه مراحلی میخواد پیش بره احیاناً؟
ببینید، تهدید وزارت اطلاعات من فکر میکنم که تا الان هم نسبت به موضع‌گیری های آقای احمدی نژاد قابل مقایسه با افراد دیگه نیست. شما فکر کنید هر کس دیگه‌ای که توی حکومت هستش میخواد شبیه آقای احمدی نژاد حرف بزنه و اون عکس العمل ها و اون برخورد ها رو داشته باشه، اون سخنرانی ها رو بکنه که در طی به ویژه 5 6 ماه اخیر مشاهدهش هستید، حتما باهاش برخورد میشد، حتما بازداشت میشد و حتما خیلی بیشتر از این تحت فشار قرار میگرفت. ولی احمدی نژاد به نظر میاد که توی یک حلقه امنی قرار گرفته که اون حلقه امن حالا میتونه به دلیل این باشه که بالاخره خامنه‌ای یک روزی گفته که من نگاه هم به احمدی نژاد مثبت هستش و این که بخواد با وجود اون ویدیوها، با وجود اون فیلمها همین فرد رو باش برخورد بکنه، یک جور شکست برای خود خامنه‌ای محسوب میشه برخورد کردن با احمدی نژاد. چون به هر حال بصیرتی که خامنه‌ای داشت، مدعی هستش که این بصیرتی بوده که خامنه‌ای داشته و تونسته در تمام این سال‌ها این افراد رو هم دیگه تمیز بده، ولی احمدی نژاد اون لکه ننگ و اون تاریکی هستش که خود خامنه ای هم بهش باور داره و کجدار و مریض توی تمام 7-8 سال اخیر سعی کرده سیستم اطلاعات سپاه و بیت باهاش کنار بیاد. اما من فکر نمی‌کنم بیشتر از این امکانش وجود داشته باشه، چون به شدت جمهوری اسلامی آسیب پذیرتر از قبل شده در طی این ماه‌های اخیر و بعد از این انتخابات قطعاً آسیب پذیرتر هم میشه و باید یک تصمیمی در مورد کسانی که هر نوع موضع‌گیری در راستای تضعیف جمهوری اسلامی می‌گیرن گرفته بشه، که خب در مورد احمدی نژاد من فکر می‌کنم که تصمیمی گرفته خواهد شد.
گفتگویی بود با مهدی گلرو، فعال سیاسی.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم پیتونا نکنم.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزان رای
باید. یه واجهتون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
در حالی که ایران از کمبود واکسن رنج میبرد و با دیرکرد در تحویل اسپوتنیک وی برخی به تولید داخلی این واکسن چشم دوختند، شهروندان روسیه اعتمادی به واکسن‌های ساخت این کشور ندارند. در روزهای اخیر شهرهای بزرگ روسیه با موج جدید شیوع ویروس کرونا مواجه شدند و نسبت به گونه جهشی یافته روسیه این ویروس هشدار داده می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شیوع ویروس کرونا مجدداً در روسیه اوج گرفته. در شهرهای بزرگ شمار موارد ابتلا و مرگ و میر بر اثر این ویروس به بالاترین حد سال جاری میلادی رسیده. دوباره محدودیت‌های شدید دست کم به مدت یک هفته در مسکو و سن پترزبورگ اعمال شده. این در حالی است که سن پترزبورگ میزبان بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا است. مطابق آمار رسمی، نزدیک به 15,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته در روسیه به ثبت رسیده که نیمی از آن در مسکو است. این در حالی است که واکسیناسیون عمومی 6 ماه پیش در روسیه آغاز شد و در مسکو و سن پترزبورگ واکسن به میزان کافی و به طور رایگان در دسترس عموم قرار گرفته. در این حال تاکنون کمتر از 10% شهروندان روسیه به طور کامل واکسینه شدند. اندکی بیش از 12% دوز اول را زدند. مطابق نظرسنجی ها تنها 30% از میان کسانی که تاکنون واکسینه نشدند به دلیل کمبود واکسن در مناطق دوردست روسیه نتوانستند از آن بهره مند شوند. بقیه 60% مخالف واکسیناسیون عمومی هستند و نیمی از آنها به اسپوتنیک وی که به رغم تایید 3 واکسن روسی دیگر همچنان یگانه گزینه عملی است اعتمادی ندارند. دوشنبه الکساندر گینزبورگ رئیس مؤسسه سازنده اسپوتنیک وی هشدار داد تعداد کم افراد واکسینه شده در جامعه باعث جهش ویروس کرونا می شود و به گفته وی هم اکنون شاهد چند جهش ویژه روسیه هستیم. ایلیا یاسن محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس می گوید مشکل عمده واکسیناسیون در روسیه سیاست اشتباه دولت است.
در ابتدای روند واکسیناسیون تبلیغات بر تزریق اسپوتنیک وی متمرکز بود، اما خیلی زود ضعف‌های واکسن‌های غربی و انتقاد از سیاست‌های کشورهای غربی در مقابل با کرونا در کانون تبلیغات قرار گرفت. همچنین دولت به جای تأمین واکسن برای مناطق دوردست، امضای قراردادهای جدید با کشورهای مختلف را در اولویت قرار داد. اما به همان دلیل که اسپوتنیک وی ابزار جنگ روانی ژئوپلیتیک با کشورهای غربی شده، اعتماد مردم نسبت به این واکسن از بین رفته. عده‌ای مشکوکند شتاب دولت برای دستیابی به اسپوتنیک وی به عنوان نخستین واکسن جهان بر کیفیت آن تأثیر گذاشته باشد. اما در بیشتر موارد بیمیلی شهروندان روسیه نسبت به تزریق واکسن دلایل سیاسی دارد. به آمار رسمی کرونا اعتماد ندارند. جوانان معتقدند ویروس کرونا اثری بر آنها نخواهد گذاشت. در قشر پایین جامعه انواع تئوری‌های توطئه رایج است. هر کس به حکومت بی‌اعتماد است، به اسپوتنیک وی نیز اعتماد نمی‌کند. تعداد بسیار زیادی عصبانی‌اند که هیچ واکسنی غیر از اسپوتنیک وی در کشور وجود ندارد و عده‌ای کلاً مخالف هر گونه واکسن هستند. به تازگی برنامه‌های مشوق برای کسانی که واکسینه می‌شوند آغاز شده، اما نشانی از آن نمی‌بینیم که دولت ریشه مسئله را درک و برای حل آن اقدام جدی کند.
واکسیناسیون عمومی در ایران نیز با اسپوتنیک وی آغاز شد و مشکل دولت کمبود این واکسن است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان قضا و داروی ایران یک شنبه گفت برای کسانی که اسپوتنیک وی زدند، استفاده از دوز دوم این واکسن الزامی است و نمیتوان آن را جایگزین کرد. محمد رضا شانه‌ساز اعلام کرد تا تیر ماه تولید مشترک واکسن روسی در داخل ایران آغاز می شود. او چند ماه پیش گفته بود اسپوتنیک وی تولید داخلی اردیبهشت ماه عرضه می شود. در روزهای اخیر گزارش های متعددی درباره دشواری های تولید اسپوتنیک وی منتشر شده و از آنها برمی آید مشکلات مرتبط با تولید انبوه اسپوتنیک وی مختص ایران نیست. به گزارش رویترز، علاوه بر کمبود تجهیزات و متخصصین و مواد اولیه، ترکیب اسپوتنیک وی که در دو دوز خود از وکتورهای متفاوت استفاده می‌کند، در صدر مشکلات است. یعنی تولید دو دوز این واکسن همچون تولید دو واکسن مختلف است و تولید اولی آسان‌تر از دومی است. مجله فوربز روسیه نیز ضمن شرح مشکلات مرتبط با تولید اسپوتنیک وی برآورد کرد. از حدود 700 میلیون دوز که روسیه با کشورهای مختلف قرارداد دارد، کمتر از 8% اجرا و عمدتاً دوز اول این واکسن صادر شده. ایران یک قرارداد برای 2 میلیون دوز و قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز با روسیه امضا کرده. اما تاکنون صرفاً 920 هزار دوز به این کشور ارسال شده.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.